بسم الله الرحمن الرحیم. درس بدعت الحکمه، استاد امین نژاد، جلسه 105، 8 اردیبهشت 95.
بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین. ما در فصل 4 که راجع به صفات باری تعالی بود، ابتدا اومدیم به عنوان مقدمه صفات رو به 2 قسم کردیم: صفات ذاتیه و صفات فعلیه. بعد صفات فعلیه رو گفتیم فعلا ما راجع بهشون بحث نداریم، بحث رو متمرکز کردیم در صفات ذاتیه. در ادامه اومدیم صفات ذاتیه رو 2 قسم کردیم: صفات ثبوتیه و صفات سلبیه. نکته ای هم راجع به صفات سلبیه گفتیم که این در دقیقه برمیگرده به همون صفات ثبوتیه و ایجابیه، در ظاهر سلبیه است و الا در واقع ثبوتیه و ایجابیه است. در ادامه ایشون اومد صفات ثبوتیه رو 2 قسم کرد: حقیقیه و اضافیه. خب این رو هم دیروز توضیح دادیم. بعد ایشون میاد صفات حقیقیه رو 2 قسم میکنه، یعنی صفات ثبوتیه حقیقیه رو 2 قسم میکنه: صفات ثبوتیه حقیقیه محض و صفات ثبوتیه حقیقیه ذات اضافه. با توجه به این تقسیمی که الان مطرح میشه، مجموعاً صفات ثبوتیه چند قسم میشه؟ 3 قسم خواهد شد. توجه کنیم، ما صفات ثبوتیه رو اول 2 قسم کردیم: حقیقیه و اضافیه. بعد حقیقیه شو 2 قسم میکنیم: حقیقیه محض و حقیقیه ذات اضافه. معناش چیه؟ معناش اینه که صفات ثبوتیه در مجموع 3 قسمه. 1 قسم، یعنی در کتاب ها معمولا اینجوری گفته میشه که صفات ثبوتیه 3 قسمه: 1 قسم حقیقیه محض است، 1 قسم حقیقیه ذات اضافه است، 1 قسم هم اضافیه محض است. از ترکیب این 2 تقسیم این در واقع اقسام سگانه به دست میاد، چون ما اومدیم ثبوتیه رو اول تقسیم کردیم به حقیقیه و اضافیه، بعد حقیقیه رو 2 قسم کردیم. اون 2 قسمی که در حقیقیه هستش، یک بخشش حقیقیه محض است، یک بخشش حقیقیه ذات اضافه هستش، حقیقیه دارای اضافه است. به همین خاطر اون اضافیه در مقابل حقیقیه رو گفتن اضافیه محض. توجه فرمودید؟ برگردیم یه بار دیگه از اول بگیم. صفات ذاتیه رو تقسیم کردیم به ثبوتیه و سلبیه، این بحثش روشنه. ثبوتیه رو تقسیم کردیم به حقیقیه و اضافیه. حقیقیه یعنی چی؟ یعنی اونایی که حقیقتاً باری تعالی بهش متصف هستش. اضافیه یعنی چی؟ اضافیه یعنی این که در نسبت و اضافه ذات باری تعالی با فعل، پس از تحقق فعل، ذهن چنین معنای رو برداشت و انتزاع میکنه. مثلا شما عالم دارید، معلوم وقتی محقق شد، از نسبت عالم به معلوم شما عالمیت را یا علم را یا عالم را انتزاع بکنید. اینا رو میگیم صفات اضافیه. بعد اومدیم صفات حقیقیه رو 2 قسم کردیم: صفات حقیقیه محض و صفات حقیقیه ذات اضافه. من اینا رو معنا بکنم، دوباره برمیگردیم اون 3 شاخه‌ای معنا میکنیم. یواش الان بحث میکنیم، فعلیه هم توضیح میدم. ببینید صفات حقیقیه 2 قسم میشه: حقیقیه محض. حقیقیه محض عبارت هستن از مجموع صفاتی رو که نه به لحاظ تصور و فهم و نه به لحاظ تحقق از هیچ منظری محتاج به غیر ذات نیستن. خوب توجه بکنید، یعنی اگر شما بتونید این 2-3 کلمه که عرض میکنم رو درست دریابید، یه بحث بسیار مهم در حوزه صفات به راحتی حل و فصل خواهد شد. صفات حقیقیه که گفتیم 2 قسم میشه: حقیقیه محض و حقیقیه ذات اضافه. حقیقیه محض کدوم هستن؟ اون صفاتی هن که نه در بنیاد تصوری و مفهومیشون و نه در فضای تحقق خارجیشون به غیر نیازی ندارن. چون اینجوریه اینو میگن حقیقیه محضه، یعنی ذات پروردگار کفایت میکنن در اتصافش، حتی تو هویت مفهومیش هم تا
تصور غیر دخالت نداره. نصفش مثل صفت حیات. شما وقتی میگید پروردگار متعال حیه، حیات داره، نه تنها این صفت حیات در تحقق خارجیش هیچ ربطی به تحقق غیر نداره، حتی تو هویت تصوری و معناییش هم اساساً فرض غیر، تصور غیر و فهم غیر دخالت نداره. حیات یک وصف حقیقی محض است. حالا مقابلهاشو که ببینید متوجه میشید خود این چه معنایی داره. اما حقیقی ذات اضافه کدومه؟ حقیقی ذات اضافه عبارت است از اون صفاتی رو که در تحققش محتاج به غیر نیست، لذا حقیقی است. حقیقی یعنی صرف ذات برای پیوستن این صفت کفایت میکنه، نیاز به تحقق غیر نداره. ولیکن این صفت صفتیه که به لحاظ هویت و بنیاد مفهومیش توجه به غیر درش نهفته است. نیستش مثل علم. صفت علم، ببینید دقت داشته باشید چقدر با صفت حیات فرق میکنه. حتی علم به ذات، صفت علم، حتی علم به ذات هم شما در نظر بگیرید، این صفت حقیقی است. یعنی شکل گیری صفت علم نیازی به تحقق غیر نداره. حالا عرض میکنم که یک علمی ما داریم که نیاز به تحقق غیر داره، که اون میشه جزء صفات مثلا فعلیه یا به ادبیات اینجا اضافی محضه. حالا اون رو فعلا بذارید. الان صفت علم، علم خداوند به ذات خودش یا علم خداوند به اشیای دیگر قبل از ایجادشان، هر دو تا رو خداوند متعال داره. اما این صفت علم در تحقق محتاج به غیر نیست، اما در تصور هویت علم متقوم بر غیره. یعنی طرف میخواد. یعنی شما وقتی علم رو مطرح میکنید، عالم یعنی همون کسی که متصف به علمه، حتما باید معلوم رو لحاظ کنید. معلوم چیه؟ معلوم یه وقتی خود ذات پروردگاره، یه وقتی چی؟ یه وقتی میبینید اشیاء دیگره. اصلا صفت علم توش، تو اون بنیاد ماهوی و مفهومیش، لحاظ غیر یعنی لحاظ معلوم نهفته شده. اگه دقت کنید معناش این استش که این صفت بگونه ایست که حتما دو طرف میخواد، یکی مثلا عالم، یکی معلوم. قادر هم اینجوریه، یه طرف قادر میخواد، یه طرف مقدور میخواد. قدرت یک صفتیه که در بنیاد ذات مفهومیش متقومه به طرفینه، منتها تقومه به طرفینش نه به لحاظ تحقق، بلکه به لحاظ هویت مفهومیش این گونه استش. ما اینا رو میگیم صفات حقیقی ذات اضافه. حقیقیه است. چرا؟ برای اینکه خود این ذات رو لازمه اصلا پای غیر به میان نیاد، خودش محقق هستش، یعنی ذات متصف به او هست. چرا میگه ذات اضافه؟ یعنی به لحاظ محتوای درونی طرفین میخواد، یعنی یه چیز بین بینه، نه حقیقیه محض است نه اضافیه محض. حالا بیایم رو اضافیه محض معنا بکنیم، همون اضافیه که در مقابل حقیقیه قرار دادیم، بعد حقیقیه رو دو قسم کردیم، اون اضافیه رو که الان چه ادبیاتی روش گذاشتیم، اضافیه محض، که از اون حقیقیه ذات اضافه تفکیک بشه، چون حقیقیه ذات اضافه هم یه جور اضافیه است. برای اینکه این اضافیه در مقابل حقیقیه قشنگ تفکیک بشه، چه عنوانی پیوندش کردن؟ اضافیه محض در مقابل حقیقیه محض و در مقابل حقیقیه ذات اضافه. اون اضافیه چیه؟ اضافیه عبارت است از اون صفاتی که هم در هویت مفهومیش هم در تحقق خارجیش محتاج به غیر هست. توجه کردید؟ این ملاک را که در نظر داشته باشید، از دردسرهای فراوانی در حوزه این تقسیم در واقع شما رها خواهید شد. راحت میتونید اینا را تشخیص بدید. من برگردم، بعد از اینکه ما این دو مرحله تقسیم انجام دادیم، گفتیم به یک تقسیم سپله‌ای میرسیم. اول حقیقیه را آمدیم به چی تقسیم کردیم؟ اول صفات ثبوتیه را آمدیم به حقیقیه و اضافیه تقسیم کردیم. بعد حقیقیه را آمدیم به دو قسم تقسیم کردیم، یعنی حقیقیه محض و حقیقیه ذات اضافه. اگه سر رو بلند کنیم بگیم ثبوتیه کلن چند قسم داریم، با چی بگیم؟ سه قسم داریم: حقیقیه محض، حقیقیه ذات اضافه و اون اضافیه که دیگه کلمه حقیقیه کنارش نیست. برای اینکه تمییز پیدا بکنه از اون قسم دوم میگیم اضافیه محض. کتابای فراوان این شکلی آوردن. علامه اومد این رو بسط داده. اول ثبوتیه تقسیم میشه به حقیقیه و اضافیه، بعد حقیقیه دو قسم میشه. مجموعاً سر و بالا بیاریم بگیم ثبوتیه چند قسمه، میگیم سه قسمه: حقیقیه محض، حقیقیه ذات اضافه و اضافیه محضه. حالا برمیگردیم تعریف میکنیم حقیقی محضه چی هستش؟ اون صفتی هستش که نه در محتوای درونیش نه در تحقق خارجیش تقومی به غیر نداره، در رأسش مثل صفت حیاته. اگر وجوب رو یک صفت حساب بکنیم همین جوریه، توجه کردید؟ اگر وحدت رو صفت حساب بکنیم همین جوریه. اینا جزو صفات حقیقیه محضه هستن، فرد، احد، واحد، صمد، اینا همشون جزو صفات حقیقیه محضن. اصلا حتی در محتوای درونیشون نسبت به غیر خابیده نیستش. حقیقیه ذات اضافه چی هستن؟ حقیقیه ذات اضافه اونایی هستش که به لحاظ تحقق خارجیش متوقف بر تحقق غیر نیست، ولی به لحاظ محتوای درونیش طرفینیه، از سنخ اضافیاته. ولی موضوع باشیم یک صفت حقیقی است، یعنی بدون اینکه غیر مطرح بشه این صفت در خود مقام ذات برای حق تعالی مطرح هستش، مثل صفت علم و قدرت و رزق و خلق و همه اینها. یه هوشمندی باید به خرج بدیم اینجا، ما نمیتونیم اینقدر مفصل بحث بکنیم. ببین صفت خلق، رزق، علم، همه اینها را میشود با یک برداشتی آورد در پله سوم قرار داد، یعنی جزء اضافیه محض قرار داد، ولی میشود در یک سطحی اونها را حقیقیه محض قرار داد. شما اگر خود ذات پروردگار را نگاه بکنید، آیا این ذات رازق هست؟ میگیم بله، ولو اینکه هنوز رزقی نداده باشه، ولو هنوز اینکه رزقی پدید نیاورده باشه، یعنی در مرحله قبل از اینکه رزق رو شکل بده، بالاخره ریشه همه اسما اونجا هست، همه صفات اونجا هست. او رازق است، او خالق، او نمیدونم محیی، او ممیت، تمام این اسما اون وقتی که در سطح ذات بررسی میشه، یعنی میگیم این ذات قابلیت دادن رزق رو داره، لذا بهش میگیم رازق، قابلیت دادن بر فرض حیات رو داره بهش میگیم محیی، قابلیت میراندن داره بهش میگیم چی؟ ممیت، همینجور چیزهای دیگر. ببینید وقتی شما این اوصاف رو اینجوری معنا میکنید، یعنی میگید به لحاظ تحققی متوقع بر غیر نیست، ولی محتوای درونیش زود طرفینه، اضافه به طرفین داره، یکی عالم یکی معلوم، یکی قادر یکی مقدور، یکی رازق یکی مرزوق، یکی خالق یکی چی؟ مخلوق. ما به این جور صفات میگیم چی؟ صفات حقیقیه ذات اضافه. ولی میرسیم به قسم سوم که اضافه محض. اضافه محض اون وقتی است که هم محتوای درونی هم در تحقق محتاج به غیره. اینی که ما میگفتیم این اضافیه تطبیق میشه بر همون چی؟ فعلیه. علامه طباطبایی شفاف مطرح نکرد این نکته رو، ولی در صفحه بعد از کتاب ما یه عبارتی داره که نشون میده این انتزاعیه، اعتباریه، اضافیه همون فعلیه هستش. در نهایم چند دو جمله قرینه بر این معنا وجود داره. این عرض میکنم به خاطر دغدغه هایی که وجود داره، تحلیل هایی که میشه، فکر میکنن این اضافیه غیر از فعلیه هستش، در واقع این اضافیه چیزی جز همون فعلیه نیستش. خب چرا؟ به خاطر اینکه تعریفی که ما از قسم سوم میکنیم چیه؟ حتما باید پای غیر به میان بیاد تا شما اینا رو انتزاع بکنید، این صفت رو انتزاع بکنید. ما اینا رو میگیم اضافیه محض. یه نکته جلسه دیروز گفتیم، اون رو حتما بهش توجه بکنید. صفات اضافی محض، صفات فعلیه، یا گازاد گفته میشه صفات انتزاعیه، که بعد از تحقق ذات، طرف این ذات و فعل او برداشت میشه، این چیزیست که در فضاهای فلسفی شایع هست و گسترده است. شما میتونید یک معنای دیگر از صفات فعلیه بکنید که عرض کردم در کتابهای عرفانی اهل معرفت این خیلی شایع هستش. صفات فعلیه یعنی چی؟ یعنی اون مجموعه کمالاتی رو که از حق سبحانه و تعالی صادر میشود تا اشیاء را شکل بده. این صفات فعلیه تقدم دارد بر اشیاء، ولی این صفات فعلیه که ما الان اینجا داریم مطرح میکنیم متأخر از اشیائه، یعنی اولان تصریح میکنه علامه. هم ذات باید داشته باشید، هم فعل باید داشته باشید. ذهن از مقایسه ذات با این فعل این صفات رو برداشت میکنه. ما به اینا میگیم صفات اضافیه، اضافیه محض، انتزاعیه، فعلیه و امثال اینها. بله، یک مشکل در کار علامه در اینجا پیدا میشه، اینه که این وجوه تقسیمی رو که از اول پیش آورده یه مقدار دچار چالش میشه. ما اول گفتیم صفات ذاتیه و فعلیه، بس صفات ذاتیه رو تقسیم کردیم به ثبوتیه و سلبیه، بس صفات ثبوتیه رو تقسیم کردیم به حقیقیه و اضافیه، در حالی که این اضافیه همون فعلیه هستش. این نشون میده تقسیمات متکثر و متنوع مستقله. توجه کردید؟ نباید به این سبک مسیر رو ادامه بدیم که اینجا دچار چالش بشیم. خب ما تا اینجا رسیدیم، این بخشم خوندیم. ثم صفات الثبوتیه تنقسم الى حقیقیه کل عالم و اضافیه کل قادریت و العالمیت و تنقسم الحقیقیه، این گرام امروز بحث کردیم، و تنقسم الحقیقیه الى حقیقیه محضه کل حی. هیچ توضیحی نداد از حقیقیه محضه، درجه فهمیدید؟ و حقیقیت ذات اضافه، و حقیقیه ذات اضافه مثل چی؟ عالم به غیر. عرض کردم اصلا هویت علم این گونه است، یعنی طرفه میخواد عالم و معلوم. حتی علم به ذات هم اینجوری هستش. علم به غیر بله خیلی واضحه و روشنش چیه؟ علم به غیره. اونجا دیگه چون عالم کاملا از معلوم جدا میشه، برای انسان خیلی شفافه که ذات اضافه است، طرفین داره. و الا در علم ذات به ذات هم اینجوریه، یه عالم داریم، معلوم داریم، علم داریم، گرچه وجودن متحد هستن ولی اعتبارا متغایر هستن. شما از بحث اینی که آقا صفت علم یک صفت زوطرفینیه برخلاف حیات، حیات صفت زوطرفینی نیست، حیات یعنی موجود حی. اصلا اینجوری نیستش که شما بله محیی بگید، احیا بگید، صفت چی هستش؟ طرفینیه، زوطرفینیه. ممیت بگید، صفت چی هستش؟ زوطرفینیه. اما موت چی؟ نه صفت زوطرفینی نیستش، ویژگی فقط یک طرف داره. حیات ویژگی است که یک طرف داره. وجوب یک طرف داره، کار به غیر نداره. وحدت یک طرف داره، صمدیت یک طرف داره. ولی وقتی میگید احیا دو طرف داره، وقتی میگید اماته دو طرف داره، خلق، رزق، علم، قدرت، همه اینا دو طرف داره. سمیع، سامع داریم و چی؟ مسموع داریم. بصیر، مبصر داریم و چی؟ مبصر داریم. درسته؟ دارای دو طرف هستش. تمام اینا رو میگید صفات حقیقی محضه بسیار کمن. اکثر صفات در نسبت با غیر پروردگار لحاظ میشه، این تو هویت مفهومیش اینجوریه. لذا اکثر صفات صفات حقیقیه ذات اضافه هستن. بعد میایم تو اضافه محضه. اضافه محضه همونی هست که در مقابل دو قسم حقیقیه، که اینجا به عنوان چی آورده؟ اضافیه آورده. این هم اضافه محضه هستش. پس در نتیجه با این تعبیرهایی رو که الان ایشون گذروند، ما به یک تقسیم سه شاخه‌ای در صفات ثبوتیه میرسیم. صفات ثبوتیه یا حقیقیه محض است، یا حقیقیه ذات اضافه است، یا اضافیه که همون اضافیه چی باشه؟ محض باشه. بعد از اینکه این تقسیمات تمام شد، الان ایشون میخواد وارد بحث کیفیت اتصاف ذات به صفات بشه. ابتدای یک مقدمه میگیره، میگه نگاه بکنید، ما با توجه به بحث‌های سابق تقریبا باید بگیم که سه دسته صفات پیدا می‌کنیم. یه دسته صفات، حالا به تعبیری که ایشون جو به کار برده، صفات اضافیه. الان قرائنی که در خود همین عبارات‌ها وجود داره که این صفات اضافیه، این اضافیه محضه، همون صفات فعلیه است، باز همینجا خودشو نشون میده. توجه کردید؟ یه دسته صفات اضافیه محضه یا همون انتزاعیه یا همون صفات فعلیه داریم. یه دسته صفات داریم صفات سلبیه. یه دسته صفات داریم چی؟ صفات ثبوتیه‌ای که حقیقیه باشه، حالا خواه حقیقیه محضه باشه یا حقیقیه ذات اضافه باشه. دسته اول که صفات انتزاعیه، فعلیه، اضافیه، اضافیه محضه بهش میگیم، به لحاظ این که پس از تحقق فعل برداشت میشه از نسبت ذات با اون فعل، به این لحاظ اصلا محل بحث و گفتگوی ما قرار نمیگیره. خیلی واضحه که موتن اتصاف ذات به این صفات کجاست. کجاست که ذات به این صفات متصف میشه؟ در مقام فعل، بعد از تحقق فعل. پس اصلا بحث کیفیت اتصاف ذات به اینها در موتن ذات راجب اونا مطرح نخواهد شد که این همه دعوا و کشمکش و اختلافات شکل بگیره. این یک. صفات سلبی هم که تقریبش روشن کردیم، گفتیم صفات سلبی در واقع برمیگرده به صفات ثبوتیه، پس بنابراین بحث مستقلی نخواهند داشت. پس صفات سلبی هم میذاریم کنار، فقط میمونه صفات حقیقیه. اما صفات حقیقیه محضه و صفات حقیقیه ذات اضافه. حالا بحث اینه که ذات پروردگار که خودش بدون لحاظ غیر، یعنی بدون اینکه غیری مطرح بشه، متصف به این صفاته، چون صفت حقیقی معنیش این بود دیگه، خودش متصف به این صفاته، این اتصاف چجوریه؟ یعنی یکی از دقیق‌ترین بحث‌های الهیاتی همینجا داره شکل میگیره. و در طول تاریخ دیدگاه ها و مکتب های متعددی آمده تا کیفیت این اتصاف رو توضیح بده. چهار تا نظریه اینجا مطرح شده، عبارت رو ببینیم تا برسیم به این چهار نظریه. و لا ریب فی زیادت صفات الاضافیه علی الذات المتعالیه. منظور صفات اضافیه چیه؟ اضافیه محضه، یعنی انتزاعیه، یعنی فعلیه. صفات اضافیه فعلیه انتزاعیه، این که اتصاف ذات پروردگار به اونها بعد از تحقق فعله و اینا زائد بر ذات پروردگارن، بعدن وقتی فعل تحقق پیدا کرد اینا نسبت به حق پیدا میکنن، اینا چیز مسلمی روشنیه. اصلا لذا دعوا و نزاع و بحث هم در ارتباط به اونها مطرح نشده. و لا ریب فی زیادت صفات، یعنی دیگه این صفات رو بحث نکردن آیا زائد بر ذات، عین ذات، عین یک دیگر، نه، چون اینا موتنه اتصاف ذات به اینا مقام فعله، پس این صفات زائد بر ذات بعد از تحقق فعل اعتبار و لحاظ میشه. و لا ریب فی زیادت صفات الاضافیه، من اینا شماره گذاری کردم، این صفات اضافیه شماره یک، بعد صفات سلبیه دو، و اما صفات رقیقه سه. یعنی کلن ما بحثای سابق رو گفتیم، پس سه دست صفات برای باری تعالی داریم: صفات اضافیه محضه، صفات فعلیه انتزاعیه، هرچی میخواد بگید، صفات سلبیه و صفات حقیقیه. صفات اضافیه رو الان گفتیم، این زائد بر ذات پروردگار، لعنها معان اعتبار، اعتبار این انتزاعیه، به خاطر اینکه اینا معانی اعتباری انتزاعیه و پس از تحقق فعل و با لحاظ ذات با اون فعل هستش که این صفات، این صفات رو ذهن انتزاع و برداشت میکنه. و جلت ذات و انتکون مستاقا لها، و ذات پروردگار برجسته تر از آن است، بالاتر و بزرگتر از آن استش که خود ذات به ما و ذات موصوف به این صفات باشه، نه، این در مقام فعل انتزاع میشود. این تمام. اما صفات سلبیه چی؟ و صفات سلبیه ترجع الی ثبوتیت الحقیقیه. صفات سلبیه هم که برمیگرده به صفات ثبوتیه حقیقیه، چون مثلا شما وقتی میگید که لیس به جاهلن، یعنی چی؟ یعنی عالم هستش، همون بحثی که مطرح میکردی. پس بنابراین تکلیف اینا مشخص میشه، برمیگرده به همون حقیقیه، این صفات ثبوتی حقیقیه. وقتی برگشت به صفات ثبوت حقیقی، هر بحثی که راجع به صفات ثبوتی حقیقی داشتیم راجع به اونها هم خواهد بود. دسته سوم از فحکمها، حکمها. پس حکم صفات سلبیه همون حکم صفات ثبوتی حقیقی است. اما دسته سوم و اما صفات الحقیقیه، اعم من الحقیقیت المحضه و الحقیقیت ذات الاضافه، اما صفات حقیقیه اعم از آن که حقیقیه محضه باشد یا حقیقیه ذات اضافه باشه، ففیها اقوالان. در اینجا در چی اقواله؟ کیفیت اتصاف ذات به این صفات اقوالی هستش. چهار تا دیدگاه در اینجا مطرح شد. دیدگاه اول که دیدگاه حالا بعدن مطرح خواهد شد که دیدگاه حکما هستش، اینه که صفات ثبوتیه حقیقیه در موتن ذات عین ذات و عین یکدیگر هستند. درسته؟ این دیدگاهی بود که از همون اول وقتی حکما وارد این مباحث شدن این دیدگاه رو مطرح کردن. شما میدونید که دیدگاه غالب و برداشت مشهور و رسمی در کلام شیعی هم همین دیدگاهه، یعنی صفات عین ذات و عین یکدیگر. روایات ما رو نگاه بفرمایید، در توحید کافی ملاحظه بفرمایید، صفات پروردگار در مرحله ذات پروردگار عین یکدیگر و عین ذاته. حکمت اسلامی از اول همین نظریه رو داشته. این دیدگاه اول. دیدگاه دومی که وجود داره دیدگاه اشاعره است. اینا معتقدند صفات حقیقی پروردگار زائد بر ذاته. این اینا رو بحثا رو دست کم نه، یعنی بحثی نیست که به این راحتی ما اشاعره که اینو میگن. توجه کردید؟ یک مشکلی داشته اشاعره که این حرف رو میزده. اون مشکل چی بوده؟ مشکل وحدت و بساطت ذات پروردگار بوده. اینا احساس میکردن اگر این صفات حقیقی بخواد در موتن ذات قرار بگیره، این موجب چی میشه؟ منسلم شدن وحدت ذات پروردگار میشه، موجب درهم شکسته شدن ذات وحدت ذات پروردگار. و اگه وحدت ذات پروردگار درهم بشکنه و ذات پروردگار مرکب بشه، دیگه نمیتونه واجب الوجود باشه. این مشکلات باعث بود شد که اینا چیکار بکنن؟ بگن این صفات زائد بر ذاته. توجه کردید؟ صفات زائد بر ذاته. من خب اغلب میبینم مثلا برف وارد این بحثا که میشه، همینجوری به راحتی انگار که مثلا حرف اشاعره همین مثلا فرض مثلا آب خوردن از این که هیچی بریم مثلا نظر، نه، باید حل بکنیم مسئله را. اونها یه مشکل داشتن. اون وقتی که شما صفات رو میارید تو حیطه ذات، باید بساطت و وحدت ذات و هم نخوره. بعدها یه خورده جلوتر که رفتید خواهید دید، خواهید دید که بسیاری از کسانی که در فضای کلام شیعی حرف میزنن و به راحتی میگیم به برکت روایات معصومین علیهم السلام میگیم صفات عین ذات و عین یک دیگره، وقتی میگیم توضیح بده چی میخواد اینجا بگه، یا هیچ توضیحی نداره یا میفته در دامن همین دیدگاه اشاعره و اغلب میفتن در دامن دیدگاه معتزله که الان عرض خواهیم کرد. پس دیدگاه دوم دیدگاه اشاعره است. اشاعره چی میگه؟ میگه این صفات، این صفات حقیقیه زائد بر ذاته ولی لازمه ذاته، زائد بر ذات و لازمه ذاته. یعنی شما یک ذات پروردگار در نظر بگیرید، خارج از ذات پروردگار صفت علم دارید، صفت قدرت دارید و امثال اینا. یعنی خداوند قادر است به خاطر این امر زائد بر ذات، خداوند عالم است به خاطر این امر زائد بر ذات. این دیدگاه اشاعره. یه دیدگاه دیگر هستش که اینا هم در واقع از این منظر شاخه‌ای از اشاعره به حساب میان، اینا کرامیه هستن. حالا توضیح خواهم داد. کرامیه هستن. اینا چی میگن؟ اینا میگن که اینا اگر این حرف رو زدن به خاطر فرار از مشکلاتی بود که دیدگاه اشاعره به وجود آورده بود. دیدگاه اشاعره میگفت چی؟ میگفت این صفات زائد بر ذاته و مثل ذات که واجب الوجود است و قدیم، اینا هم واجب الوجود قدیمه، درسته؟ بعد حالا در ادامه داریم، اولین اشکالی که صریحا به اشاعره وارد میشد چیه؟ اینی که شما قائل به تعدد قدما، قائل به تعدد واجب الوجود دارید میشید، در حالی که ادله توحید اینو ابطال میکنه. بعضی خواستن راه حل درست بکنن، از این راه حل های آبکی که به راحتی درست میشه توجه کردید؟ راه حل گو اشکال نداره، ما میگیم قدیم نیست، ما میگیم اینا واجب الوجود نیستن، اینا چی هستن؟ حادث هستن. پس اینا نظرشون چیه؟ میگن صفات حقیقی زائد بر ذاته ولی قدیم نیستن، یعنی واجب الوجود نیستن، اینا حادثند. مثلا اینا که وقتی قدیم حادث میگن بس همون زمانیونا تلقی میکنن. حالا ما یه خورده بخوایم کمکشون بکنیم میگیم حدوث ذاتی دارن، توجه اینا حادثن. اینا هم دیدگاه سوم. دیدگاه چهارم دیدگاه معتزله هستش. این از یه جهت یکی از بهترین دیدگاه تو این فضا این دیدگاه معتزله است. معتزله چی میگن؟ معتزله میگن خیلی صاف و پوسکنده ما به شما میگیم اصلا ذات پروردگار بی صفت بی صفته، هیچ صفتی رو ذات پروردگار اصلا نداره. بله خود ذات کار اون صفات رو انجام میده، اینجوری که صفت علم رو داشته باشه، ولی ذات نائب مناب صفته. ذات کار عالمانه انجام میده، کار قادرانه انجام میده، کار سمیعانه انجام میده، کار نمیدونم متکلمانه انجام میده. اینا صفات، نه اینکه زائد بر ذاته، نه عین ذات، هیچی. اصلا ذات همه اینا چه دغدغه‌ای بود؟ حفظ بساطت ذات. خب ذات پروردگار هیچ یک از این صفات درباره او مطرح نیستش. بله تنها چیزی که اینجا وجود داره که این ذات نائب مناب صفات هستش، با همین توضیح که عرض کردیم. ببینید دیدگارا ففیها اقوالان، درش اقوالی است. احدها انها عین الذات المتعالیه و کل منها عین الاخرى. الان در بدایه حالا میرسیم به اون قول اول جستیم بخش از توضیحات تذکرات عرض میکنم. احدها انها عین الذات المتعالیه، یعنی تمام این صفات، کدوم صفات؟ صفات ثبوتی حقیقیه، اینا عین ذات متعالی هستش و هر یک از اینا هم عین دیگری هستش. این دیدگاه اول. دیدگاه دوم و ثانیها انها زائدتون علی الذات لازمتون لها، یعنی این صفات زائد بر ذات، لازمه ذات، لازمه ذاته. یعنی چی؟ یعنی فهیه قدیمتون به قدمها، همجوری که ذات قدیم هستش اینا هم چی هستن؟ قدیم هستش. این دیدگاهی که بوده اشاعره. سومی و ثالثها انها زائدتون علی الذات حادثتون، اینا زائد بر ذات هستش و اینا حادثن. چرا اینا این دغدغه ها و اقوال رو پیدا کردن؟ اونا توجه بکنید، اینا کرامیه هستن. و رابعه ها که دیدگاه معتزله هستش اینه که ان معنا اتصاف ذات به ها کون الفعل صادر منها فعل من تلبس بها. معنای اتصاف ذات به این صفات اینه که فعلی که صادر می شود از این ذات، منها به ذات برمیگرده، از این ذات فعل کسی هستش که متلبس به این صفاته. یعنی مثلا اگه کسی عالم باشه چیکار میکنه؟ خدا این کار رو انجام میده، نه اینکه خودش صفت علم داره. اگه کسی قادر باشه چجوری عمل انجام میده؟ او در واقع این کار رو اینجوری انجام میده بدون اینکه صفت قدرت داشته باشه.
و رابعها ان معنا اتصاف الذات بها کون الفعل صادر منها فعل من تلبسه بها. در اینجور موارد هم اگه کسی خیلی مامی خود قدرت خدا هستش، درسته که این صفت رو نداره ولی از قدرت خدا هستش که توجه کردید اینجوری باشه، بعد میگه خود قدرتش چیه، اینم شد همون صفت که اینجا اتفاقا اینجوری شده. ولی خیلی از جاها تو این مباحث قدرت در جز خودش صحیح اگه درست استفاده بشه، مخاطبان کی هستن، چجوری باید صحبت کرد، توجه کردید سطوح مخاطبان چیه، اینا رو هم باید ملاحظه کرد. حالا در اینجا دیگه مشکل دیگه پیدا می‌کنه، قدرت خدا ببین می‌خوام قدرت خدا چیه، درسته مشکل اینجوری پیدا خواهد کرد. حالا فمعنا کونها عالمتن، معنای این که ذات پروردگار عالم اینه که انها تفعل و فعل العالم فی اتقانه و احکامه و دقت جهاته. مثلا یه عالم اگه بخواد یه کاری بکنه چجوری انجام میده، چقدر متقنه، چقدر محکمه، چقدر جهاتش رو بررسی کرده و داره انجام میده. خداوند که میخواد کاری انجام بده صفت علم نداره ولی همینجور عمل میکنه و ها کذا بقیه صفات مثلا در قدرت، در احیا و چیزا دیگه. فذاتو، پس نتیجه این دیدگاهی خواهد شد، فذاتو نائبتون مناب صفات، این معروف شده که ذات نائب مناب صفات هستش، پس ذات نائبتون مناب صفات، جایگاه صفات رو میگیره و مثل اونها عمل میکنه، مثل کسی که دارای اونها هستش عمل میکنه. این چهار دیدگاهی است که در اینجا طرح شده. علامه طباطبایی میفرماد حق دیدگاه نخسته، این سه دیدگاه بعدی که حالا به تدریج تمام این دیدگاه مطرح خواهد شد و محل نقد قرار میگیره، دیدگاه اول دیدگاه حق است که منسوب به حکماست و حکما از اول همین نکته رو مطرح میفرمودن. خیلی خوب بود که علامه طباطبایی متذکر میشدن در کلام شیعی هم همین دیدگاه طرح شده. خب به چه دلیلی شما میگید که صفات در اینجا عین ذات و عین یکدیگره؟ ایشون در دو مرحله این بحث رو سامان داده. در مرحله اول عینیت صفات با ذات رو توضیح میده، در مرحله دوم عینیت صفات با یکدیگر رو تبیین میکنه. اما در مرحله اول که میخواد عینیت ذات با صفات رو توضیح بده، این بحث رو داره، این بحثی که قبلا برای اثبات اصل صفات حقیقی استفاده میکردیم، آیا ذات پروردگار، یک مقدمه رو ایشون مثلا اگر من عرض میکنم، آیا ذات پروردگار مبدع تمام کمالات وجودی نیست؟ هست. بحث‌های قبل این نکته رو ثابت کردیم که ذات پروردگار مبدع جمیع کمالات وجودی است. این یک. خب آیا مبدع کمالات وجودی خودش نباید واجد کمالات وجودی باشه؟ خب قطعا باید واجد کمالات وجودی باشه. پس قطع حرف معتزله درست نیست، حرف اشاعره درست نیست، چون اونا میخوان میگن ذات این صفات رو نداره. اگر ذات مبدع کل ما سوا از این مبدع تمام کمالاته، پس حتما باید واجد اون کمالات باشه. در کجا؟ در همون نقطه‌ای که مبدعه. مگر شما نمیگید ذات پروردگار مبدعه؟ اگر ذات پروردگار مبدعه، این ذات باید، حالا هر کار میکنه نمیدونیم، باید جمیع صفات کمالیه رو در خودش داشته باشه. یه مقدمه دیگه هم میخواد و اونم بحث وحدت و بساطت و صرافت ذات پروردگاره. این صرافت رو علامه به نظر خودش تو اون بحثای فصل اول و دوم چیکار کرده؟ پیریزی کرده. شما اگر این دو نکته رو کنار هم دیگه قرار بدید، ذات همراه با بساطت و صرافت، یک، دو، ذات مبدع کل ماسواست، پس باید تمام ماسوا کمالاتشون داشته باشه، این یعنی چی؟ یعنی عینیت جمیع صفات با ذات پروردگار، عینیت جمیع صفات با ذات پروردگار. اون چیزی که اینجا داره گفته میشه، حالا من دومی بگم بعد یه جنبندی این بحث داشته باشیم خارج بشیم، این یک نکته. نکته بعدی که میاد عینیت صفات با یکدیگر رو توضیح میده این استش که اگر ذات پروردگار مبدع کل ما سواست و لذا همه کمالات رو داره و از سوی خودش بسیط و صرف، لذا همه عین هم دیگه میشن، شما اگه اینا رو کنار هم دیگه بذارید، نتیجه این خواهد شد که تمام این صفات عین یکدیگر هم هستن. یعنی یک ذات بسیطی داریم که تمام این صفات رو به حسب کل حقیقت وجودیش دارد. لذا تو روایات هست، مثلا در روایت کلهو علم، کلهو قدرت، کلهو رحمت. اینجور نیستش که مثلا یه بخش صفت رحمت، یه بخش صفت مثلا علم، یه بخش صفت قدرت باشه. نه، یک ذاتیست، این ذات بالکل مصداق علم، مصداق قدرت، مصداق رحمت، مصداق فرسونید که بقیه صفات هست، چنانچه اصل ذات پروردگار هم هست. اگر این نکته ها رو کنار هم دیگه بذارید، به این نتیجه میرسید که صفات هم عین یکدیگرند،
یعنی به لحاظ مصداق عین یکدیگر هستند. من عبارت رو میخونم تا اینجا، یه مطلب رو ایشون میفرماد اونو بهانه میگیرم یه مقداری توضیح میدم. والحق هو الاول، واقعیت دیدگاه اول، المنسوب الى الحکما. منسوب یعنی نه اینکه منسوب شک و تردید داریم، نه، یعنی نسبت داره به حکما، مال حکما است، دیدگاه حکما است. لما عرفتن، چرا شما این حرف رو میزنید که صفات عین ذات و عین یکدیگره؟ لما عرفتن، الان داره عینیت صفات با ذات رو درست میکنه. من اینو چون جدا کردم، اگه جدا بکنید براتون بعدا راحت تر خواهد شد. لما عرفتن ان ذاته المتعالیه مبدأ لكل کمال وجودی، ذات متعالی پروردگار مبدأ تمام کمالات وجودیه. و مبدأ الکمال غیر فاقد له، و مبدأ کمال فاقد اون کمال نیستش. پس بنابراین ففی ذاتهی حقیقت و کل کمال یفیز و ان، پس در ذات پروردگار باید، در خود ذات پروردگار باید حقیقت هر کمالی که ازش فیضان پیدا میکنه وجود داشته باشه. و با توجه به بساطت و صرافتی رو که در فصول قبل تثبیت شده، این سر از عینیت کمالات با ذات در میاره. و هول عینیت، یه مقدمات، این مقدمات اضافه بکنید ها. اگر گفتیم ذات متعالیه همون ذات بسیط و صرف مبدع همه کمالاته و مبدع خودش باید همین را داشته باشه، این نتیجه چه خواهد شد؟ یعنی اولا باید خودش داشته باشه. هم اشاعره میگن خودش نداره، هم معتزله میگن خودش نداره. اینا میگن نه، خود ذات باید این صفات رو داشته باشه، منتها با توجه به بساطتش پس میشه عینه در واقع همین ذات. ثم حیث و کانت، از اینجا شروع میکنه بحث عینیت صفات با یکدیگر. ثم حیث و کانت کل من صفات کمالهی عین ذات الواجدت للجمیع، از این جهت که هر یک از این صفات کمالی رو که در نظر بگیرید مطابق مقدمات قبلی، مطابق اون بند قبلی، عین ذاتی است که واجد همه هستش. مثلا شما صفت قدرت رو میبینید که عین چیه؟ عین ذات پروردگاره. از سوی دیگر صفت علم هم میبینید که عین ذات پروردگاره. نتیجه چه خواهد شد؟ خب علم و قدرت هم عین هم دیگه خواهند شد. میفرماید ثم حیث و کانت کل من صفات کمالی عین ذات الواجدت للجمیع فهیه ایزن واجدتون للجمیع و عینها. یعنی هر صفتی رو دست بذارید میتونید بگید مصداق همه صفات رو به دست آوردید. فهیه ایزن واجدن للجمیع و اینا واجد همه هستش و این همه صفاته. مثل اون مثالی که زدم، علم این ذاته، قدرت هم این ذاته، پس علم و قدرت هم میشه این ذات. حالا این رو ترکیب بکنید با همه صفات دیگر، نتیجه چه خواهد شد؟ هر صفتی این همه صفاته. فصفات و کمالی، حالا این جنبندگیشون اینجا میکنه. ببینید اینجا دیدگاه حکما مطرح شده، ولی دیدگاه حکما به تدریج در حکمت اسلامی رفته رفته پخته تر شده. این از ابن سینا شما که شروع میکنید همین مطلب رو مطرح میفرماد که میگه صفات عین ذات و عین یکدیگره. در تبیین و تقریر اوائل فلسفه چندان ادبیات غنی برای رسوندن این بحث وجود نداره. همین نظریه رو میگن، مثلا میگه حرف معتزله درست نیست، چون معتزله میگه ذات این صفات نداره، در حالی این صفات داره، به ادله عقلی این صفات رو داره. اشاعره میگن خود ذات این صفات رو نداره، به ادله عقلی این صفات رو داره. از سوی دیگر قطعا ذات صرف و بسیطه. به این نتیجه هم رسیدن که ذات و صفات عین هم دیگر و عین، یعنی عین ذات و عین هم دیگر خواهد شد. به این نتیجه هم رسیدن. ولی وقتی که میخوان تقریر بکنن، تبیین بکنن، ادبیات شفاف به تدریج حاصل شده. یعنی اوائل شما از ابن سینا شروع بکنید این بحثا هست، بحثا هست، اینقدر ادامه پیدا میکنه که پختگی بسیار زیبا و کاملش رو در فلسفه حکمت متعالیه پیدا خواهد کرد. اما ان شاء الله ما گوشه هایی از این بحث رو در بحث علم و در بعضی از جای دیگه مطرح خواهیم کرد، ولی اصلش در کتاب های قوی تر و عالی تر مطرح خواهد شد که بحث صفات اندماجیه مطرح میشه. در اونجا این توضیح میاد که ذات، یعنی چی که ذات پروردگار، یعنی چی که ذات پروردگار عین همه صفاته و این صفات هم عین همه یکدیگرن. در عین حال بالاخره صفات غیر از ذاته و صفات غیر از همدیگه هستن. بالاخره علم غیر از قدرته، قدرت غیر از رحمته، اینا با هم دیگه فرق میکنن و صفات غیر از ذاته. این توجه داشته باشید ها. اگر حکما میگن صفات عین ذاته، نمیخوان کاری شبیه به معتزله بکنن، چون ممکنه یکی بگه خیلی این ظاهری که شما میگید شبیه به حرف معتزله، همون ذات میمونه، هیچ دیگه صفت نمیمونه. نه، اینا میخوان صفات همه رو اینجا بیارن. در این حال تبدیل به تجزیه ذات هم چی نشه. یه کار واقعا فوق العاده اینجا داره انجام میگیره. این بعضی از بزرگان میفهموندن که شما فکر میکنید مثلا انرژی هستی مثلا خیلی چیز دقیقی هستش که فرض امثال این بحثا، گاهی از اوقات برخی از مباحث حکمی فلسفی مباحث انسانشناسی واقعا دقیقه، مثل همینجا یکی از بحث‌های بسیار بسیار دقیق همینجاست و ذهن‌ها به راحتی می‌لغزه این ور اون ور. مجموعه صفات در عین تغایرشون با هم دیگر، در عین تغایرشون با ذات، عین ذات و عین یکدیگر هست. توجه کردید؟ این ادبیاتش در فلسفه صدرا پخته شده به عنوان حیثیت‌های اندماجی. توجه کردید؟ یعنی مثلا فرض کنید که شما اگه یک وجود رو در نظر بگیرید، من این مثال اینجوری بزنم، شما اگه یک وجودی رو در نظر بگیرید، این وجود هم وحدت داره، هم فعلیت داره، هم خارجیت داره، هم علیت داره، هم معلول یه چیزی هستش، هم علت یه چیز دیگر هستش. تو همین بحث نگاه بکنید، شما مجموعه صفات متعدد بدون اینکه این ذات چیزی افزایش پیدا بکنه. بحثایی که ما در اصالت وجود و اعتبارات ماهیت می‌کردیم خیلی به اینجا کمک می‌کنه. من فقط می‌خوام کدهایی بدم. صدرا میگه دقیقاً کیفیت تحقق صفات ذاتیه در کنار ذات مثل تحقق ماهیت در کنار وجوده. یعنی هیچ افزایش بر متن نیست، فقط تفاوتی که بین ماهیت و صفات وجود داره اینه که ماهیت نفادیه ولی صفات اندماجی و سرتاسریه. یعنی از سرتاسر این متن شما وحدت در میارید، فعلیت در میارید، ولی دقت داشته باشید وحدت، علیت، معلولیت اینا غیر از وجود است. دقت کنید تو این متن، نمیخوام یعنی این مقدارم در ذهنم نبود که بگم. ببینید در این حال که اینا غیر هم دیگه هستن، غیر اون متن وجود هستش، ولی هیچ افزایش بر متن اینجا وجود نداره. این معنای اتحاد صفات با ذات و اتحاد صفات با یکدیگر منظور اینه، نه یعنی اون صفات در هم فرو ریخته میشه یا تقلیل به خود ذات فقط پیدا میکنه. نه، این ذات به لحاظ هویت ذاتیش دارای مجموع صفات اندماجیه، مجموع صفات اندکاکیه. کیفیت تحققش صدرا مثل ما، یعنی کسی که اون مرحله اول اون فصل رو خوب خونده اینجا میتونه معنا بکنه که آقا من این صفت رو میگم عین این ذات دارد، ولی فکر نکن که موجب تجزیه ذات و تفرق ذات میشه. نه، فکر نکن یه چیزی، یک متنی رو داری به ذات اضافه میکنی با عنوان یک متنی در کنار اون. نه، دقیقا مثل ماهیت در کنار وجود چجوریه، این صفات در ارتباط با ذات به این شکله. این ادبیات به تدریج در فلسفه صدرا اون پختگی لازم خودشو پیدا کرده. حق مطلب وقتی ما تو کلام میگیم صفات عین یکدیگر و عین ذاته، ما بخواهیم که این رو توضیح بدیم باید چه توضیحاتی رو بیاریم؟ توضیحاتی که صدرا متعلم داده. اگر توضیحات صدرا متعلم نیاریم، یا در دام اشاعره میافتیم یا در دام معتزله. دام که میگم یعنی یا صاف و پوسکنده بگو همه حرف معتزله است. توجه کردید؟ صاف و پوسکنده بگو همه حرف کی هستش؟ اشاعره هستش. میخوای بگی حرف اشاعره هم نشه، حرف معتزله هم نشه، میخوای اون روایات رو پیاده بکنی و متعهد بمونی بر جمیع جوانب کار، تقریبا راه چاره‌ای جز راهی رو که صدر متعلم رفته در این ساعت که عرض کردم وجود نداره. الان علامه یه ادبیاتی به کار می‌بره، این ادبیات صدران به کار برده، پیش از صدران به کار بردن، ولی این ادبیات این غنای لازمی رو که عرض کردم این غنا رو نداره و متأسفانه این سر زبون‌ها افتاده بدون اینکه به اون ریشه‌اش توجه بکنن. چی اینجا مطرح شده؟ میگن آقا صفات مفهوماً متغایر، مصداقاً چیه؟ واحداً. حرفی کاملاً درسته، ولی دقت کنیم این که ما میگیم صفات مفهوماً متقاعد با حرف صدرا میسازه، با حرف نهایی صدرا میسازه، ولی این خیلی گولزننده است. من بسیار دیدم اصلا تصریح کردن گفتم مفهوم این تو ذهن ما مختلف میشه، در خارج یک چیز. خب یه چجوری در ذهن مختلف میشه در خارج یک چیزه؟ مگه میشه یک چیز یه دفعه در ذهن؟ مگه اون قواعد مباحث معرفت شناختی، قواعد صدق، قواعد مطابقت صدق و مفهوم، اینا رو بخواد چیکار بکنید؟ توجه کردید؟ ما در اونا دوچار درگیری میشیم. این عبارتی که الان علامه به کار برده عبارت بسیار خوبه، بر اون دیدگاه نهایی صدرام تطبیق میشه، ولی برداشتای ناسواب ازش زیاد شده و میشه. نگاه کنید، فصفات و کمالهی مختلفتون به حسب المفهوم. این مفهوم که میگه صدرا توضیح میده، ما مفهوم که میگیم نه فقط تو فضای ذهنه، یعنی واقعا به لحاظ واقع عالمیت پروردگار غیر از قادریتش، غیر از رحمت او هستش. بله تمام اینها چون تو یک نقطه به نحو اندماجی و اندکاکی موجوده، ما میگیم عین یکدیگر و عین ذاته، یعنی تکثر در ذات، تجزیه در ذات مطرح نخواهد شد. مختلفتون به حسب المفهوم، واحدتون به حسب المصداق. اون مصداق چیه؟ الذی هو ذات المتعالیه. این دیدگاه اول بود. حالا یه تتمه هم دیدگاه اول داره، فکر میکردم میرسیم که امروز بخونیم، فرصت نشد. انشاءالله در جلسه بعد این تتمه رو میخونیم و بعد میریم در نقد اقوال دیگری که در این زمینه مطرح شده. و السلام علیکم و رحمت الله. خواهش میکنم.
همه شایع است.